بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ارکان استصحاب بود. رکن اول فرمودن یقین به حدوث که توضیح دادیم مراد از یقین علم به حدوث. رکن دوم شک در بقاه و رکن سوم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. بحث امروز ما عنایت بشه اگر کسی یقینی در نفسش پیدا شد که از حالات نفسانیه، ما در هر یقینی قضیه متیقنه قطعا داریم. مثلا من اگر یقین داشته باشم به عدالت زید، قضیه متیقنه عبارت از این است که زیدون عادلون. و همچنین در مورد شک، اگر من نسبت به شیء شک داشته باشم حتما به قضیه مشکوک را دارم. مثل چی؟ من اگر شک در عدالت زید داشته باشم، قضیه مشکوک عبارت است از زیدون عادلون. در ما نحن فی، ما یقین و شک را لازم داریم در استصحاب. چرا؟ چون به جهتی که رکن اول یقین به حدوث، رکن دوم شک در بقا. پس حتما در هر استصحابی یک قضیه متعقن داریم و یک قضیه مشکوک. خوب دقت کنیم، در قضیه ما شکمون گفتیم شک در بقا لازم داریم. پس اگر دقت کنیم شک در بقا ما لازم داشته باشیم، باید دقیقا قضیه متیقن و مشکوک یکی باشد، یعنی موضوعا و محمولا یک قضیه باشد. چرا؟ چون اگر یک قضیه نباشد که شک در بقا بی‌معنا است. پس نتیجه جنبندی بکنم، در یقین ما محتاجیم دائما به یک قضیه، در شک ما دائما محتاجیم به یک قضیه. ممکن نیست شما یقینی داشته باشید و قضیه متیقنی نداشته باشید. عقلا ممکن نیست شما شک داشته باشید و یک قضیه مشکوکه نداشته باشید. دائما در هر یقین و شکی ما احتیاج داریم به یک قضیه متیقن و یک قضیه مشکوک. و بچه‌ها در سال گذشته توضیح دادم. خب چون رکن دوم استصحاب شک در بقائه، دقت میکنید شک در بقائه، لامحال قضیه متیقن و مشکوک که شما موضوعا و محمولا باید یک قضیه باشه. چون اگر دوتا قضیه بشه این شک در بقا بی‌معناست. اگر قضیه متیقن شما زیدون عادلون باشه، قضیه مشکوک شما امرون عادلون باشه، دیگه شک در بقا بی‌معنا است. اگر قضیه متیقن شما زیدون عادلون باشه، قضیه مشکوک شما زیدون فقیهون باشه، شک در بقا بی‌معنا است. اصلا شک در بقا معنا نداره مگر اینکه قضیه متیقن شما و قضیه مشکوک شما یک قضیه باشه، هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ محمول. لذا این رکن سوم رو گفتن در واقع یک رکن مستقل نیست. این رکنی است که در واقع استخراج شده از رکن دوم. رکن دوم چی بود؟ شک در بقا. پس اگر استصحاب متقدم باشه به شک در بقا، بقا چی؟ بقا اون حادث. اگر رکن استصحاب و موضوع استصحاب شک در بقا اون حادث باشه، لا محاله باید قضیه متیقن شما با قضیه مشکوک شما موضوعا و محمولا یکی باشه. این تا این مقدارش واضحه. منتها وقتی خواستن این رکن سوم رو تطبیقش کنن بر امثله فقهیه به مشکل برخورد کردن، چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه. تطبیق این رکن سوم در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه به مشکل برخورد کرده. خب ببینیم که این مشکل چیه. ابتداعا تطبیق این رکن در شبهات موضوعیه میگیم، بعد تطبیق این رکن در شبهات حکمیه میگیم. اما در شبهات موضوعی تطبیق این رو در شبهات موضوعیه. اینو دقت کنید، مرحوم شیخ در وسائل این رکن سوم رو یک تعبیر دیگری ازش کرده. گفته در استصحاب معتبره که ما موضوع احراز کنیم بقاء موضوعه. گفته باید بقاء موضوع مستصحب را احراز کنیم. لذا اگر جایی ما موضوع مستصحب را احراز نکردیم استصحاب جاری نمیشه. یه مثالی داده مرحوم میشه، فرمودی یه چوبی را در نظر بگیریم که این چوب متنجس، بعد این چوب متنجس را در آتش بسوزونیم، آتشش بزنیم، تبدیل به چی میشه؟ به خاکستر قرمان. این چوب قبل از این که سوخته بشه نجس، متنجس. الان سوخت و این چوب تبدیل شد به چی؟ به رماد، خاکستر. آیا این خاکستر پاکه یا نجسه؟ شرط هم داریم تونیم نجاست سابق را که نجاست اون چوب بود استصحاب کنیم. چرا؟ چون نجاست سابق معروض و موضوعش چی بود؟ چوب. نجاست این رماد علا تقدیری که نجس باشه معروض و موضوعش چیه؟ رماد و خاکستره. عرفاً رماد غیر از اون چوبه، چوب غیر از این رماده. لذا در این مثال فرموده چون احراز نکردیم بقاء موضوعه، در اینجا ما نمیتونیم استصحاب کنیم بقاء نجاست. چه بگیم این چوب قبل از احراز نجس بود، الان بعد از احراز هم نجسه. بعد از احراز این چوب تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به خاکستر. خب این مرحوم شیخ فرموده بودن، لذا فرمودن که باید موضوع حتما احراز بشه بقایش تا بتونیم موضوع چی؟ موضوع مستحب، تا بتونیم استصحاب کنیم. این رو شیخ در رسائل فرموده بودن. بعد اشکالی بر مرحوم شیخ بعدی ها مطرح کردن، گفتن جناب شیخ بعضی از امور هست که اصلا موضوع نداره، اینجا چی کار باید بکنیم؟ اینجا دیگه بقاء موضوع رو احراز نکردیم. مثل چی؟ مثل وجود. و وجود عارض بحثیه، مثلا وجود زید، وجود این درخت، وجود این سنگ. وجود عارض بحثیه بر ماهیت. این ماهیت هست که موجود میشه میشه زید، این ماهیت هست که موجود میشه میشه این درخت، ماهیت که موجود میشه میشه این حجر. خب ماهیت موضوع چیه؟ وجوده. اما موضوع وجود که ماهیته، خود ماهیت موجود به چیه؟ به نفس همین وجوده. خب زید دیروز موجود بود، الان شک میکنیم زید موجوده یا معدوم؟ الان نمیدونم. و من اگر استصحاب بقاء وجودش رو بنابر گفته شما دیگه نمیتونم بقاءش استصحاب کنم. چرا؟ چون احراز نکردم بقاء موضوعه. موضوع وجود چیه؟ ماهیت انسان در ذهن. خب این ماهیت انسان رو من اگر احراز کردم وجودش امروز، معناش اینه که چیه؟ ذهن موجوده. چون موضوع که ماهیت موجود به نفس خود وجود، پس من نمیتونم استصحاب کنم بقاء وجود زید تا امروز. این نقض بر جناب شیخ. شیخ میگفت باید موضوع مستصحب احراز بشه وجودش. خب مستصحب ما چیه؟ وجود زید. معروضش چیه؟ موضوعش چیه؟ ماهیت، ماهیت انسان که معروض و موضوعش چیه؟ وجوده. خب من کی احراز کردم بقای موضوع رو در روز دوم؟ اگر احراز بکنم بقایشه، یعنی یقین دارم به وجود زید. چرا؟ چون ماهیت متحقق میشه، موجود میشه به نفس چی؟ خود وجود. پس برادر فرمایش شما جناب شیخ دقت کردیم، این رکنی که گفتیم در اینجا نیستش. ایشان میفرمود که ما وقتی میتونیم استصحاب کنیم که موضوع مستصحب بقایش و وجودش خارج از مخرج باشه. پس در اینجا استصحاب دیگه جاری نمیشه، با این که خب استصحاب رو در وجود هم جاری میکنه. مرحوم آخوند این اشکال ره برای این که دفع بشه اصلاح کرد تعبیر شیخ ره. شیخ چی میگفت؟ میگفت باید احراز بشه بقای موضوع. مرحوم آخوند اینجا این تعبیر شیخ ره اصلاح تعبیری کرد، گفت یعتبر فل استصحاب چی؟ وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. خب اگر گفتیم وحدت قضیه متیقن و مشکوک، دیگه در مثال وجود اشکال مندفع میشه. زیدون موجودون قضیه متیقن ماست، زیدون موجودون قضیه چیه؟ مشکوک ما. فقط زمان این دوتا قضیه متفاوته. زیدون موجودون امسه در قضیه متیقن، زیدون موجودون الیام در قضیه چی؟ مشکوک. پس در شبهه موضوعیه اگر بخواییم از تعبیرات شیخ استفاده بکنیم به این مشکل برخورد میکنیم. اما این تعبیری که آخوند عمل کرد اون مشکل رو برداشت. در مثال خشب و رماد هم کلام آخوند درست میاد. قضیه متیقن کدومه؟ الخشب و متنجس. قضیه مشکوک کدومه؟ الرماد و متنجس. وحدت قضیه متیقن و مشکوک نیست، بنابراین استصحاب جاری نمیشه، چون قضیه متیقن الخشب و متنجس. ذاک الخشب و متنجس. دیگه نمی کنم اشاره کنم به اون خشب، میگم حاضر رماده متنجسون. میبینید که در قضیه متنجس ذاکر خشب بود، قضیه متیقن چیه؟ قضیه مشکوک چیه؟ حاضر رماد. حاضر رماد کجا؟ ذاکر خشب کجا؟ بذار استصحاب جاری میشه. بذار این اصلاح تعبیری از مرحوم آخوند شروع شده برای که اون اشکال در استصحاب وجود رو مندفع کنه. آدرس اگر بخواییم رجوع کنیم، فرائض جلد 3 صفحه 289 کفایه 427 صفحه 427. قبلا هم چند بار گفتم آدرس کفایه از همین کفایه های چاپ آل بیت، آدرس رسائل هم از همین چهار جلدی هایی که چاپ شده. خب پس نسبت به تطبیقش با تعبیر آخون به مشکل برخورد نمی کنیم در شبهات موضوعیه، بله با تعبیر مرحوم شیخ به مشکل برخورد می کردیم. اما تطبیق این رکن سوم در شبهات حکمیه مهمترین بخش اشکال ها در این تطبیق این رکن در شبهه حکمی. خدمت شما عرض کنم در ارتکاز شما معنای شبهه حکمیه شبهه موضوعیه روشنه و فقط با یه مثالی با ذکر بکنن دیگه وارد توضیحش نشن. طارق شما شک دارید که این آب پاکه یا نجسه؟ نمیدونید این آب پاکه یا نجسه؟ چرا شک دارید؟ چون نمیدونید این آب با نجس ملاقات کرد یا نکرد. اما یه دفعه شما شک دارید در طهارت و نجاست این آب به نحو شبهه حکمیه. این آب قبلا در اثر ملاقات با نجس متغیر شد، بعد از این که متغیر شد زاد تغییر رو بو به نفسه، بعد خودش بود تغییر چی از بین رفت. مثلا داخل آب خونی ریخت، بعد در اثر ملاقات با خون رنگ آب قرمز شد. یه مدتی که این آب بیرون موند در آفتاب بود قرمزیش از بین رفت، با شفاف شد. الان شک میکنید که این آب که شفاف هستش پاکه یا نجسه؟ قبلا که متغیر بود نجس بود، اما الان چی؟ الان پاکه یا نجسه؟ این شک داریم. اینه دقت کنیم، ایش مثال شبهه حکمیه که میخواییم استصحاب رو جاری کنیم در این ما، بگیم این ما قبل از دو روز نجس بود چون متغیر بود، الان هم بر نجاست خودش باقیه. در اونجا هم بر این آب استصحاب رو جاری کردیم، اون تا مثالش در شبهه موضوعیه بود. این آب قبلا با نجس ملاقات نکرد، بعد شک دارم ملاقات کرد یا نکرد. خوب دقت کنید، گفته شده که این رکن سوم هیچ وقت در شبهه حکمیه این رکن سوم تطبیق نمیشه در شبهه حکمیه. چرا تطبیق نمیشه؟ به جهت این که شک ما در بقا همینجوری که اتفاق نمیفته، حتما یک تغییری صورت میگیره، یک واقعی اتفاق میفته که ما شک میکنیم. گفتن آقا شک که در شبهات حکمیه به یکی از این دو امر برمیگرده، و اون دو امر چیه؟ امر اول، در این موضوع یک خصوصیتی بوده، خوب دقت کنید که این خصوصیت قطعا در این حکم دخیل بوده. بعد اون خصوصیتی که در حکم دخیل بوده زائل شده، اما نمیدونیم بعد از زوال اون خصوصیت اون حکمی که به خاطر این خصوصیت آمد این حکم باقیست یا از بین رفته. در مثال تطبیقش کنیم، آبی داریم شفاف، این آب پاک، یا آب پاکی داریم، بعد در این آب پاک قطره خون ریخته میشه، رنگ خون، رنگ آب میشه چی؟ قرمز. خب این آب قرمز آب متغیر چیه؟ متنجس. این متنجس منشأ تنجسش چیه؟ تغییرش. چرا؟ چون تغییر پیدا کرد. مثل این که قطره خون افتاد در آب کر و اطراف این قطره تمام متغیر شد، این مقدار متغیر چیه؟ نجسه. به خاطر چی؟ به خاطر تغییر. این آب کر متغیر شد، رنگ خون، مقدار خون ریخته شد، آب کر متغیر شد، این آب متنجس. چرا؟ به خاطر تغییر. بعد این تغییر از بین رفت، به نفسی از بین رفت، آب شد شفاف. شک میکنم که این آب پاکه یا نجسه. چرا شک میکنم؟ چون احتمال میدم، خوب دقت کنیم، اونی که منشأ تنجسه حدوث و تغییره، نه وجود و تغییر. اگر حدوث و تغییر منشأ تنجس باشه، و بعد از زوال هم چیه؟ بازم نجسه، چون تغییر چی شد؟ حادث شد. اما احتمال میدم منشأ نجاست چیه؟ منشأ تنجس وجود و تغییره، نه حدوث و تغییر. اگر وجود و تغییر منشأ تنجسه، اون وجود از بین رفت، الان دیگه تغییر نیست، بس باکه. خوب دقت کنید، من لامحاله شک میکنم آقا این آب پاکی یا نجسه الان بعد زوال تغییر به نفسه. خب وقتی که شک کردم قضیه متعقل من چیه؟ الماء المتغیر متنجس. قضیه مشکوک من چیه؟ الماء الذي زال عن التغير متنجس. دیگه بین قضیه متعقل و مشکوک موضوعا دیگه وحدت نیست. اون قضیه ای که من یقین دارم الان چه کدوم قضیه؟ الماء المتغير متنجس. اون قضیه مشکوک کدومه؟ الماء الذي زاد عن التغير متنجس. این قضیه مشکوک من موضوعا تو زاد. یکی الماء المتغير، یکی الماء الذي زاد عن التغير. پس ببینید وحدت قضیه متعقل و مشکوک نیست. این در امر اول که حدوث یک شیئی، حدوث یک خصوصیتی در خود قطعا مؤثره، منتها نمیدونیم که در بقایش هم مؤثره یا نه. اگر حدوث مؤثر باشه الان هست، اگر وجود مؤثر باشه دیگر آن نیست. اما دوم گاهی وقتا اینطوره که این وقتی اون حکم رو داشت خصوصیتی رو داشت، اما اون خصوصیت زائل شد، اما نمیدونم این حکم مال اون خصوصیتی بود که زائل شد یا مال یک خصوصیت دومیه که باقی است. دقت کنید، این شی وقتی دو تا خصوصیت داشت این حکم رو داشت، بعد یکی از دو خصوصیت رفت، یکیش باقی بود. نمیدونم اون حکم مربوط به اون خصوصیتی که زائل شد الان اون حکم رفته، خصوصیت رفت خصوصیت رفت، یا مربوط به خصوصیتی که الان باقیه. اگر اون حکم ناشی از اون خصوصیت میشد چیه؟ الان اون خصوصیت دوم باقیه و صحبت باقیه. در مثال بزنیم، دقت کنید، مباشرت همسر با زوجهی که ذات الدم حرامه. در ایام عادت همسر نمیتونه مباشرت کنه با چی؟ با زوجه خودش. این زوجه در ایام عادت دو تا خصوصیت داره، یکیش اینه که ذات الدم دم داره، یکیش اینه که ذات الحدث حدث حیض داره، هم دم داره و هم حدث حیض داره این زن. خب بعد این زن، این مسلمه که زن در ایام عادت زن ذات دم مباشرت همسر با او چیه؟ حرام. بعد این زن دمش منقطع شد اما حدثش باقیه، چون میدونیم که بعد انقطاع دم حدث دم حدث حیض از بین نمیره. مزیل حدث حیض چیه؟ غسله. حدث هنوز باقی. خب الان نمیدونیم که بعد از این که این زن انقطاع دم شد ازش و قبل الاغتسال، آیا مباشرت همسر با او حلال یا حرامه؟ خوب دقت کنید، قبل الاغتسال این زن دو تا خصوصیت داشت، یکی دم داشت، یکی حدث داشت. دم رفت، حدث موند. اون حرمت اگر از ناحیه دم آمده الان اون حرمت رفت چون دم رفت، اما اگر حرمت از ناحیه حدث آمده الان هم هست چون حدث الان هم باقیه. خب حالا اینکه روشن شد، مثال به این سر قضیه متیقن و مشکوک. قضیه متیقن کدوم بود؟ المرأت الحائض تحرم مباشرتها، یعنی حائض این ذات دم. المرأت الحائض یعنی المرأت ذات دم تحرم مباشرتها. این قضیه متعقل. قضیه مشکوک کدومه؟ المرأت ذات الحدث نه ذات دم. المرأت و ذات الحدث تحرم و مباشرت ها. این قضیه مشکوکه، قضیه متیقنه ما مرعی ذات دمه، قضیه مشکوکه ما مرعی ذات الحدث نه ذات الدم. کجا وحدت قضیه متیقن و مشکوکه شده؟ به عبارت دیگه اشاره میکنیم به این زن خارجی، میگیم ها به المرعه فی ایام دم تحرم و مباشرت ها. این قضیه متیقنه. ها به المرعه فی ایام حدث ها تحرم و مباشرت ها. کجا این دو تا با هم یکی هم؟ و در همه شبهات و حکمیه اگر دقت بکنید دائما قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعاتش دو تا هم. این در همه شبهات و حکمیه میاد، قضیه متیقن یکی، قضیه مشکوکه دیگه، به لحاظ موضوع دو تا قضیه میشه. و این شبهات رو باید حل کرد. اگر گفتیم در ارکان استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک است، چرا؟ تا شک در بقا بکنه. اما در ما نحنفی در شبهات حکمیه دائما موضوع در قضیه متیقن و موضوع در قضیه مشکوک دو تاست. ببینیم این شبهه چگونه باید حلش کرد و چگونه حلش کردن. تا جلسه بعد الحمدلله رب العالمین.